صلواتك عليها وعلى دليلا وعينما أتى تسكنه أرضك تبعا وتمتعه فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات ناید بفرمین. امروز که گذشت روز رحلت جانگداز رئیس مذهب امام صادق علیه السلام بود، این که شیعیان رو جعفری می نامند و مذهب ما رو مذهب جعفری می گن به خاطر انتساب به امام جعفر صادقه، ولی چرا از میان امامان منتسب می شیم ما به امام صادق علیه السلام، امام جعفر صادق؟ عرضم به حضور عزیزان، ما یه عصری داریم، عصر نبوی، و اون کسانی که در عصر پیامبر بودن و پیامبر رو درک کردن بهشون میگن صحابی، اصحاب، عصر اصحاب. بعد از اونها کسانی که پیامبر رو درک نکردن ولی اصحاب پیامبر رو درک کردن بهشون میگن تابعین. اینا کسانی هن که خود پیامبر رو ندیدن ولی اصحاب پیامبر رو دیدن، اینا رو بهشون میگن تابعین. عصر بعد از اون کسانی هن که اصحاب رو هم ندیدن، تابعان رو دیدن، اینا میشن تابعان تابعان، تابعین از تابعین. در این عصر تابعین از تابعین بحث‌های اعتقادی و فقهی بازارش داغ میشه و همچنین اختلافات عقیدتی. یعنی شما میبینید تو این عصر صوفیه اینجا پدیدار میشن که اونم علت داره چرا تو این عصر صوفیه پدیدار میشن. بعضیا گفتن که اینا میخواستن جلو اهل بیت وایستن، جلو مکتب اهل بیت وایستن، در حالی که اینجوری نیست. حالا شاید یکی دوتا صوفی بوده مثلا جلو اهل بیت خواسته دکون بزنه، اما اصلش این نبوده. اصلش چی بوده؟ اصلش این بود که خب حکومت به دست کسانی افتاده بود که از دین بیخبر بودن اصلا، چه در زمان بنی امیه چه در زمان بنی العباس حکومت اسلامی بود، اما از اسلام هیچی تو جامعه پیاده نمی شد که یه صورتی از اسلام بود. از اون طرف مردم توقع داشتن که اون معنویت اسلام رو ببینن، چون حکومت اسلامیه و می دیدن اصلا در جامعه از معنویت خبری نیست. خب قرآن داره یه چیزایی به ما میگه، احادیث نبوی چیزایی دارن به ما میگن، ولی هیچ کدوم از اینا تو جامعه نیست. اینها به خلاف مسیر جامعه گرایش پیدا کردن طرف معنویت، منتها از اون جایی که آقا امیر مؤمنان میفرماد از زاهد الجاهل مسخرت و شیطان، زاهد جاهل مسخره دست شیطانه، اینا که خواستن برن طرف معنویت اشتباه رفتن راه رو. یعنی شنیدن که از دنیا باید برید، شنیدن که از دنیا باید برید، دنیا مذمومه، اما فکر کردن از دنیا بریدن یعنی لباس پشمینه تنشون کنن، این از دنیا بریده است. یا فکر کردن اگه سر کار نرن یه جای معتکف بشن دائم، این از دنیا بریده است. در حالی که امام باید بالا سر باشه اینا رو تعریف کنه که بابا از دنیا بریدن یعنی چی؟ از دنیا بریدن به لباس پشمینه پوشیدن نیست، به سر کار نرفتن مثلا نیست، به اینکه خودت رو تافته جدا بافته از مردم کنی نیست. اینها چون طالب معنویت بودن رفتن سراغ یه سری ریاضت‌هایی، سراغ معنویت، منتها چون خب امام بالا سرشون نبود انحرافاتی هم توشون به وجود آمد و بازارشون هم گرم شده بود، چون خیلی از مردم مشتاق معنویت بودن، الان هم هستن ها، همیشه تاریخ مردم مشتاق معنویتن، چون معنویت درست عرضه نمیشه میرن سراغ معنویت غلط. لذا بازار صوفیه گرم شد. از اون ور یه سری مباحثی مطرح شد، مباحث کلامی، مباحث اعتقادی. خب دانشمندان میخواستن به اینا جواب بدن، چون در زمان اصحاب و تابعین این بحثا زیاد نبود، اگرم بود از خود پیامبر اکرم مثلا میپرسیدن، ایشون جواب میداد. ولی در زمان امام صادق علیه السلام اینا خیلی داغ شد، این مباحث، مباحث کلامی. از اون ور جامعه اسلامی داره گسترش پیدا میکنه، افکار، عقاید، علوم مختلفه داره میاد، چجوری باید برخورد کرد با اینها؟ شما میبینید امام صادق علیه السلام مدرسه‌ای درست میکنه، در تواریخ معتبره آمده 4000 شاگرد، 4000 شاگرد، شاگردی که جزء علما بودن، خیلیه، اونم در علوم و فنون مختلف. یعنی امام صادق علیه السلام تفسیر میگفتن، حدیث برا مردم میگفتن، علم پزشکی تدریس میکردن، علم شیمی تدریس میکردن. جابر ابن حیان کی بود؟ زکریای رازی کی بود؟ و اینا یکی دو تا هن که تازه اسمشون مونده، چقدر از شاگردان دیگه ایشون بودن در این رشته ها. علم تصوف و عرفان رو تدریس می‌کردند، شاگردانی داشتن امام صادق مثل بایزید بسطامی. بایزید بسطامی رو عرفا بهش میگن سلطان العارفین، سلطان العارفین معروفه. این جناب بایزید سقای خونه امام صادق بود، چون زمان قدیم لوله کشی آب که نبود، اون خونه هایی که خب کم جمعیت بودن خودشون می رفتن از آبنبار آب می آوردن، اون خونه هایی که بزرگ بودن رفت آمد زیاد داشتن، باید یه نفر سقا می داشتن که دائم مثلا کوزه ها رو پر کنه، منبع آب رو پر کنه. بایزید بسطامی برای خانه امام صادق آب می آورد به ظاهر و تربیت می شد در مکتب امام صادق. این شاگرد امام صادق وقتی رفت میون عرفا، چون امام صادق معنویت رو داره، عرفان حقیقی رو امام صادق باید یاد بده به دیگران، ایشون وقتی رفت شد سلطان العارفین. فضیل عیاض از شاگردان امام صادق علیه السلام، فضیل یه راهزن بود، فضیل عیاض در احوالاتش داره که راهزنی میکرد، راه رو بر کاروانها میبست، لختشون میکرد، منتها فطرتش پاک بود، فطرتش پاک بود. جلوه یه کاروانو که میگرفت، اگه یه پیر زن تو کاروان بود مال او رو نمیگرفت، یا اگر از کسی مالشو میگرفت همه مالشو نمیگرفت، یه مقدارش میگفت دست خودت مثلا باشه، کاسبی تو کن یا مثلا زندگی تو کن. آدم بیچاره میدید بهش کار نداشت، یعنی با معرفت بود، با مرام، تو دزدیش هم با مرام بود، منتها خب دزد بود، ازش میترسیدن. حالا بعضی چیزا هم در موردش گفته شده که نمیدونم تا چه اندازه صحت داشته باشه، مثلا میگی نماز جماعت میخوند، دزد بود نماز جماعت میخوند، یکی از دزدا رو بیرون کرده بود چون تو نماز جماعت شرکت نمیکرد. بعد یک عاشقی دختری شد، خوشش آمد از این دختری، از زنی دختری توی روستایی، پیغام فرستاد من شب میام بالای فلان پشت بون این دختر رو میذارید برای من. کسی هم جرأت نمیکرد رو حرفش، یعنی دزدی بود که از این دزدایی که فرار کنن نبود، راهزنی بود که قلدر و گردن کلوف بود. گفت این دختر رو میذارید بالا پشت بون، فلان شب من میام. نام از ترسشون جرأت نداشتن که مخالفت کنن، نردبون گذاشتن، دختر رو گذاشتن بالای پشت بام. فضیل از نردها داشت میرفت بالا، دل شب یه نفر قرآن میخوند، رسید به این آیه علم یعنی للذین آمنو ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق، آیا وقت اون نرسیده برای آن کسانی که ایمان آورده اند که قلبشان برای ذکر خدا نرم شود؟ وقتش نرسیده آدم بشی؟ این روی نردبون خشکش زد، گفت چرا الان وقتشه، آمد پایین رفت. اینا هرچی منتظر شدن دیدن نیامد فضیل، ترسیدن نکنه ناراحت شده، نکنه بریزه قتل و غارت کنه، فردا پس فردا یه ماه دو ماه اصلا از فضیل خبری نیست. شد شاگرد امام صادق علیه السلام و شروع کرد از کاروانیان و افرادی که میشناخت حلالیت گرفتن و گفت به همه بگید که فضیل توبه کرده، امنیت داشته باشن. شاب مریدانش هم که دزد بودن آورد توبه داد، کسی دیگه حق نداره دزدی کنه، راهزنی کنه. فضیل عیاض هم یکی از عرفای والا مقدار بود. امام صادق عارف تربیت میکرد، شیمیدان تربیت میکرد، پزشک تربیت میکرد، مفسر قرآن، متکلم، چه رشته های علمی و حالا کتاب هایی که تو این زمینه ها نوشته شد چه شد؟ 4000 شاگردی که میگفتن قال صادق علیه السلام در رشته های مختلف علمی کتاباشون چه شد؟ خدا لعنت کنه این یهود عنود رو که چه کردن با آثار اسلامی. حالا اگرچه یه آثاری رسیده به دست ماها در پزشکی امام صادق، در رشته های تفسیر، کلام، یه چیزهایی برای ما روایت شده، اما نه اونی که باید باشه. در رشته های مختلف علمی حضرت شاگرد تربیت می کرد. در فقه، این که ما میگیم ما جعفری هستیم، فقهمون فقه امام صادق علیه السلامه، چون اونجا فقها، تازه اون فقهای اهل سنت خودشون شاگردان امام صادق بودن، دوتاشون با واسطه، دوتاشون بدون واسطه. ابو حنیفه میگه من اون 2 سالی که خدمت امام صادق بودم هر چی دارم از اون 2 سال دارم. بایزید بسطامی میگه من 100 تن یا 1000 تن، حالا من شک دارم، از اولیاء خدا رو زیارت کردم و خدمت کردم. اما اگر امام صادق رو ندیده بودم کافر از دنیا رفته بودم. و امام صادق در میان اولیاء خدا، نه در میان مردم، در میان اولیاء خدا به مانند جبرئیل است در میان فرشتگان، چون جبرئیل رئیس الملائکه است، همه تحت فرمان حضرت جبرائیلن. میگه اولیاء الله تحت فرمان امام صادقن. مکتب بزرگ علمی که اصلا شیعه رو غنی کرد، از نظر علمی شیعه رو غنی کرد امام صادق. نصف احادیثی که در دست ماست از امام صادقه، نصف دیگرش از امیرالمؤمنین امام حسن، امام حسین، امام سجاد و دیگر ائمه، نصفش از امام صادق علیه السلامه. در مورد علم امام حدیثی داره که شیخ مفید در کتاب الارشاد روایت کرده از امام صادق علیه السلام. که امام صادق علیه السلام در مورد علوم خودشون، چون میدونید علوم غیر کسبی، بعضی ها تصور میکنن علم غیر کسبی فقط یه جور علم غیب مثلا یا علم لدنی، در حالی که نه خیر، علوم غیر کسبی خیلی راه‌های مختلفی داره. علوم وحبی، الهامی، خود وحی ضروب مختلفی داره. وحی که مال انبیاست. علوم اولیا که علم الهام بهش میگیم، اونم شاخه‌های مختلفی داره. که در این جا امام صادق در این حدیث به اون طرق علم امام اشاره میکنه. که میفرماید علمنا قابر و مزبور، علم ما قابر است و مزبور. و نکتون فی القلوب، نکته در قلب است. و نقرون فی الاسما یا نقرون فی الاسما، حالا اصلش نقرون فی الاسما باید باشه یا نقرون فی الاسما، یعنی خوانده شده در گوش. و این عندنا الجفر الاحمر، در نزد ماست جفر سرخ، و الجفر الابیض و جفر سفید، و مصحف فاطمه علیه السلام، مصحف فاطمه در نزد ماست. و ان عندنا الجامعه، کتابی در نزد ماست به نام جامعه، فیها جمیع و ما یحتاج الناس الی، که در آن است آنچه که مردم بدان احتیاج دارند. ببینید عزیزان، در زمانی که پیامبر اکرم شریعت و دین رو از جانب خداوند آورد، یه سری احکامی رو فرمودن، خب، اما یه سری مسائل بود که اون موقع اتفاق نیفتاده بود، لذا چیزی نبود که از پیامبر سوال بشه که پیامبر بخواد بگه، بعدن پیش می آمد. تکلیف اینا چی بود؟ مثل خیلی از مسائل مستحدثه‌ای که الان پیش میاد. مثل خیلی از معاملاتی که قدیم نبوده، معاملات اینترنتی مثلا میگم، حالا خیلی مسئله مستحدثه داریم. پیوند اعضا چه صورتی داره شرعن؟ خب قدیم نبوده که، الان پیش آمده. تکلیف اینا چیه؟ میگه جامعه کتابی بود که آنچه تا قیامت مسئله‌ای که مردم بدان احتیاج داشته باشند، رسول خدا فرموده بود و امیرالمومنین یادداشت کرده بودند. ریزترین مسائل درش ثبته و ائمه ما هم مثل امام صادق که فرمودن، دیگر ائمه هم فرمودن، جامعه نزد ماست، مطالبیه که رسول خدا فرموده. لذا در بعضی از روایات می فرمان مسائلی که پیش میاد ما از قول رسول خدا میگیم، نظر خودمون از سر خودمون فدوا نمیدیم، چون کسی که فدوا بده به گردن اوست هرچی گفته. جمیع ما یحتاج و ناس. بعد خود حضرت تفسیر میکنه که اینایی که گفتم چیه، قابر، مزبور، اینا که گفتم این علوم در نزد ماست، اینا چیه؟ فسئل عن تفسیر هذا الكلام، سوال شد آقا از تفسیر این کلام که این که شما فرمودید منظور چیه؟ فقال اما القابر فالعلم بما یکون، فرمود قابر علمیه که مربوط به ما یکونه، یعنی آنچه اتفاق می افتد، مربوط به علم آینده که در آینده چه اتفاقات می افتد، علمش در نزد ماست. و اما المزبور فالعلم بما کان، مزبور یا از زبور میاد دیگه، زبور نوشته شده، علم به گذشته است، که علم به گذشته در نزد ماست. علومی که در آینده پیش میاد امام میگه در نزد ما هست. فکر نکنید علم کامپیوتر امام بلد نیست، مثلا علم اتم رو مثلا نمیشناسه. علوم گذشتگان، علوم گذشتگان، یه سری علومی داشتن گذشتگان که الان بگید ندارن. چطور مثلا؟ چه علمی؟ چه علمی بوده که گذشتگان داشتن که الان ندارن؟ یه بار عرض کردیم حضرت موسی گاوی رو با اون مشخصات در قرآن سوره بقره آمده دیگه، گفت ذبح کنید قسمتی از اون رو بزنید به مرده زنده میشه، و این معجزه نبود، این جزء علوم غریبه بود. دلایلش هم هست که چرا این جزء معجزات نبود، جزء علوم غریبه بود، جزء علومی بود که در نزد حضرت موسی علیه السلام بود. مثل اون حدیث الخیط که یه بار مفصلا خوندیم برای عزیزان، نخسوزنی که با حرکت دادن اون زمین به لرزه در میاد، که فرمود این از علوم حضرت موسی علیه السلامه که در نزد ماست. چه علومی داشتن اونها؟ خب مزبور به معنی نوشته شده هم هست، بعضی گفتن منظور حالا کتب انبیا رو هم شامل میشه. در روایات دیگه داره حضرت میفرماد علم کان و ما یکون و ما هو و کائن الی یوم القیامه در نزد ماست، علم آنچه بوده، علم آنچه هست و علم آنچه خواهد بود تا روز قیامت در نزد امامه. و اما نکت و فی القلوب فهو الالهام، اما یه علمی هم داریم که بر دل میفته که اون علم الهامه. پس علم الهام یکی از علومیه که در نزد ماست، یکی از علومیه که در نزد ماست، و این علومی که بر میشموره بعضی از اولیاء الله برخی از اینا رو دارا میشن. یعنی یکی ولی رو میبینی این نکت و فی القلوب رو داراست، یعنی این الهام رو داراست. و نقر رو فی الاسما، یعنی خواندن در گوش. حدیث الملائکه نسمع و کلامهم ولا نرا اشخاصهم، این حدیث و گفتگوی ملائکه است که در گوش ما میگن، صداشون رو میشنویم اما شخصشون رو نمیبینیم. این یه علم دیگه است، این غیر از اون علم الهامیه که میگه به دل میفته، علمی که در گوش طرف گفته میشه. و اما الجفر الاحمر، اما جفر سرخ، جفرم به معنای پوست بزغاله است. حالا جفر سرخ با جفر سفید فرق میکنه. جفر سرخ میگه نزد ماست، چیه؟ میگه فوعاءٌ فیه صلاح رسول الله، ظرفیه که اسلحه پیامبر در آن است. حالا اسلحه که میگه فقط شمشیر رو میگه، شمشیر پیامبر در آن است، که بله شمشیر رو هم شاه همون ذوالفقار که دست امیرالمؤمنین بود، چون از شمشیر رسول خدا بود، که حالا در مورد این شمشیر هم روایاتی داریم. میگه این شمشیر علامت امام، این شمشیره صلاح رسول الله، که امام صادق میفرماد اگر دست شرار خلق الله بیفته، یعنی دست بدترین مردم بیفته، بهترین مردم میشه. حالا میگه این جفر سرخ جفریه که اسلحه رسول الله در آن است. ولن یخرج حتی یقوم قائمنا اهل البیت، و این خارج نمیشه این شمشیر از غلاف بیرون نمیاد تا موقعی که قائم ما بخواد قیام کنه. اون موقع این اسلحه رو خارج میکنه. آیا فقط عرض کردم یه شمشیره یا چیزهای دیگه هم هست؟ که در حدیثی از امام صادق علیه السلام می‌فرماد که رسول خدا اسمی داشت، در نزد رسول خدا اسمی بود، یه چیزی بود که این رو وقتی قرار میداد بین مسلمان‌ها و مشرکان تو جنگ‌ها، یک تیر لم تصل من المشرکین الی المسلمین نشابه، یه تیر از مشرکان به مسلمان‌ها نمی‌خورد، نمی‌رسید اصلا. اینو وقتی قرار میداد یه دونه تیرشون به هدف نمیخورد. خب حالا چه علومی در نزد پیامبر و این ظرف که فرمود جعفر احمر هست که موقعی که قائم بیاد اینا رو بیرون میاره؟ و اما الجعفر الابیض، اما جعفر سفید چیه؟ اون جعفر سرخ بود چون چی بود؟ خونریزی بود، اسلحه بود. اما جعفر سفید فوعاءٌ فیه تورات و موسی و انجیل و عیسی و زبور داوود و کتب الله الاولی، تورات حضرت موسی، انجیل حضرت عیسی، زبور حضرت داوود و کتابهایی که خداوند از پیش فرستاده، صحفی که بر حضرت ابراهیم نازل شده، صحفی که بر حضرت ادریس نازل شده، اینا اصلش میگه تمام در نزد ما موجوده. و اما مصحف فاطمه، فرمود در نزد ماست مصحف فاطمه. در مصحف فاطمه چیه؟ مصحف فاطمه اولا عرض کنیم بعد از رسول الله که صدیقه طاهره خیلی در حزن و ماتم بود، روایت داره جبرئیل بر ایشان نازل می شد و مطالبی رو می فرمود و سیده نساء این مطالب رو به امیرالمومنین می گفت، امیرالمومنین ها رو یادداشت می کرد که مجموعه ای شد به نام مصحف فاطمه، همون جوری که امیرالمومنین کاتب وحی رسول الله بود، کاتب وحی نازل به صدیقه طاهره هم بودن. حالا در این کتاب چی نوشته شده؟ حضرت می‌فرماد پس در آن است آنچه از این پس پیش آید و نام هر سلطانی که تا روز قیامت سلطنت کند در آن هست. یعنی هر کسی که تا قیامت کی میاد سلطنت میکنه، اسمشون چیه، کدوم منطقه، کجا، چند سال، تمام اینها ذکر شده. مثلا در بعضی از روایات داره عده ای از علویین میخواستن خروج کنن، حضرت ائمه امام صادق دیگر ائمه میگفتن خروج نکنید، شما اسمت جزو سلاطین و پادشاهان نیست، پس نشون میده که شکست میخوری. و معمولا هم گوش نمیکردن و به شهادت میرسیدن. میفرماد مصحف فاطمه هر کسی که به سلطنت برسه تا قیامت، مدت سلطنتش، اسمش، تمام اینها ثبت و ضبط درش. و اما الجامعه فهیه کتابون طولهو سبعون زراعن، طولش 70 زراعه، املاء رسول الله، که املاء رسول اللهه، که به زبان ایشان و خط علی ابن ابی طالب، به یدهی که با خط خود امیر المؤمنینه. فیه والله جمیع و ما یحتاج و ناس الی الیوم القیامه، که آنچه مردم احتیاج دارن تا روز قیامت درش آمده. حتی ان فیه عرش الخدش والجلده و نصف الجلده، تا اینکه جریمه خراش، یه خراش بندازی رو بدن کسی چقدر جریمش، و یه تازیانه و نصف تازیانه جریمش چنده. حتی در یه روایتی داره کسی خدمت امام صادق بود، حضرت داشت توضیح میداد، فرمود اجازه میدی؟ گفت خواهش میکنم آقا. حضرت یه وشکون ازش گرفت، بعد فرمود حتی جریمه اینم آمده توش. یعنی چیزی نیست که فروگذار شده باشه. البته در علم امام ما روایات زیاد داریم، این یکی از روایاتیه که اقسام علوم اونها رو میگه. کتب انبیا در پیش ماست، علم الهام داریم، علم علم حدیث ملائکه داریم، علم قابر داریم، علم مزبور داریم. با این همه میفرما در روایت دیگه شبهای جمعه ما به عرش میریم و علم ما اضافه میشه. خب حالا یه صلوات عنایت بفرمایید. امشب بد نیست این بحث رو مطرح کنیم در مورد رجعت، چون خیلی دیدیم در محافل مختلف بحث رجعت پیش میاد، سوالاتی مطرح میشه برای بعضی ها. و حرف هایی گفته میشه که گاهی و خیلی محققانه و علمی نیست. نه احتیاج دارم. این بحث رجعت رو در ذهن عامه ناس به این صورته که میگه بله بعد از امام زمان که میاد ائمه رجعت میکنن، میان به دنیا، بعد از مثلا رحلت امام زمان اونا شروع میکنن حکومت کردن و و و الی آخر. آیا واقعا این جوریه؟ شیخ مفید در کتاب الارشاد که کتاب روایی در زندگی 12 امام، که خیلی کتاب مفیدیه، کتابای شیخ مفید همه مفیده. شیخ مفید یه خصوصیتی که داره عزیزان، محدثه، اما از اون جایی که یک متکلم بوده، کلامی بوده، یعنی اهل بحث و استدلال و نظر بوده، در نقل روایات خیلی دقت داشته. به همین دلیل روایاتی رو انتخاب میکرد که یقینی باشه، یقینی و صدور باشه، روایاتی که مستفیض باشه لااقل. یعنی هر روایتی رو نقل نمیکنه شیخ مفید. شما نگاه کنید شیخ صدوق، ایشون شاگرد شیخ صدوقه. شیخ صدوق مباحثش همه حدیثیه، حتی اعتقادات که می نویسه، کتاب الاعتقاداتش همه حدیثه. ایشون میاد تصحیح الاعتقاد می نویسه رو کتاب شیخ صدوق، چون متکلمه، اهل استدلال و کلامه، خیلی گزیدگو و انتخابگر تو حدیث، که گفتن شیخ مفید به نقل یقینیات اکتفا می کرد، خیلی دقیق تو حدیث، که کتابای کلامی ایشون هم کم نیست ها. اصلا یکی از تئوریسین های شیعه شیخ مفیده. شیخ صدوق هم هست، اما شیخ صدوق محدث، فقط حدیث میگه، اما ایشون پردازش میکنه مطالب رو. اینو گفتیم برای اینکه ببینیم شیخ مفید چی داره میگه تو این زمینه. در آخر همین کتاب در حدیث در اخبار المهدی، آخر کتاب، حدیث 12 قدر میفرماد و قد روی ان مدت دولت القائم علیه السلام 19 یطول ایامها و شهورها الا ما قدمناه. میفرماد که روایت شده که مدت دولت امام عصر 19 ایامش طولانی میشه و ماهاش طولانی میشه، که در قبل گفتیم. بعد میفرماد و هازا امر مقیب عنا، این یه امری که از ما پوشیده است. و انما القی الینا منه ما یفعله الله تعالی به شرط یعلمه من المصالح المعلومه له جل اسمه. و این بستگی داره به شرایط و مصالحی که خود خداوند سبحان اونا رو صلاح بدونه. فلسنا نقطع على احد الامرين، ما نمیتونیم قطع کنیم به یکی از دو امر. در مورد چی میخوا بگه حالا اینجا؟ الان در مورد دولت امامه هست که چند سال طول میکشه، که 19 سال درسته یا 7، چون یه روایتی هم میگه 7 ایشون حکومت میکنه. میگه ما نمیتونیم قطعا بگیم کدومش درسته. و این کانت روایه به ذکر 7 از هر و اکثر، اگرچه روایتی که میگه 7 بیشتر روایت شده، اکثره و ازهره، ظهورش بیشتره. خب تا اینجاش کار نداریم، از اینجا به بعد میفرماد و لیس بعد دولت القائم علیه السلام لأحد دولتون، بعد از امام زمان برای احدی دولتی نیست. بعد از امام زمان برای احدی دولتی نیست. الا ما جاءت به روایه من قیام ولدهی، مگر اون روایاتی که گفتن که فرزندان ایشون حکومت میکنن انشاء الله اگر خدا بخواد. ولم یرد بهی علل قطع و ثبات، و اون هم به صورت قطع و ثبات روایت نشده برا ما. یعنی روایاتش اگرم باشه به طور قطع، میگه روایتی در این زمینه به دست ما نرسیده. و اکثر روایات و اکثر روایاتی که هست میگه انه لن یمزی مهدی الامه الا قبل القیامه به 40 میگه اکثر روایاتی که هست میگه بعد از امام زمان 40 بعدش قیامت میشه. یکون و فیها الحرج، که در اون 40 هرج و مرج میشه. و علامت و خروج الاموات و قیام و ساعه للحساب و الجزا و الله اعلم ما یکون، که مردم برای حساب و کتاب آماده میشن و حالا تازه خدا هم عالمتر به اون چی که اتفاق میفته. ایشون میگه به طور قطع روایتی به دست ما نرسیده که حتی فرزندان ایشون بخوان حکومت کنن. خب پس جناب شیخ مفید روایات رجعت رو میگه شما قبول نداری. ها؟ پس روایات رجعت چی میشه؟ روایات رجعت چیه؟ کتابی که در زمینه رجعت نوشته شده باشه، جامع باشه، کتاب الحجعه مال شیخ حر عاملی که در اونجا قریب به 500 روایت نقل کرده در باب رجعت. ولیکن خود شیخ حر در ضمن نقل روایات چند بار میگه امر رجعت مسلمه، اما کیفیتش برای ما معلوم نیست چجوریه. کیفیت رجعت معلوم نیست چجوریه. حضرت علامه طباطبایی در تفسیر المیزان بحثی داره در مورد رجعت، میفرماد روایات رجعت مستفیزه. مستفیز به روایاتی میگن اونقدر در یه زمینه روایت نقل شده باشه که دیگه یقین آور باشه، غیر از متواتره ها، غیر از متواتر مستفیز. میگه روایاتش مستفیزه و 500 روایت در زمینه رجعت داریم. بعد خودش میگه اگرچه بعضی از روایاتش از نظر سند ضعیفه و بعضی از روایاتش از نظر متن ضعیفه، ولی بعضی از روایاتش هم هست هم از نظر سند محکمه هم از نظر متن. علامه طباطبایی میفرماد اما مسئله ای که هست اینه که رجعت چگونه است، یعنی حکومت ائمه به چه نحوه. ایشون روایتی رو میاره و اون روایت بحث میکنه در مورد ایام الله که میگه ایام الله سه روزه، یکی روز ظهور امام عصر و یکی روز رجعت و یکی یوم القیامه روز قیامت. ایشون میگه ببین در این روایت ظهور امام زمان رو یک روز قلمداد کرده، رجعت رو یه روز دیگه، یعنی اصلا ربطی به ظهور امام زمان نداره بحث رجعت. بحث رجعت ائمه اصلا ربطی به ظهور امام زمان نداره. در طول همان ظهور امام زمان، رجعت و قیامت، اینا در طول همان روز ظهور حقایقن. بعد ایشون میگه اصلا ظرف رجعت دنیا نیست، اون مباحثی که درباره رجعت آمده مربوط به دنیا نیست. ببینید دنیا در مقابل آخرت مثل رحم مادر نسبت به دنیا، مثل رحم مادر نسبت به دنیا. بعضی ها که اصالت رو به دنیا میدن، فکر میکنن ائمه اگه بخوان حکومت کنن حتما باید بیان تو دنیا حکومت کنن، در حالی که عوالم دیگه ای ما در راه داریم، فقط دنیا نیسته. مثل این میمونی که کسی بگن خب بعد از دنیا بیا برو در رحم مادرت اونجا مثلا کارای انجام بده. کسانی که از دنیا میرن در عالم برزخ زندگی میکنن، اونجا تازه با حکومت ائمه آشنا میشن، اونجا میبینن. حالا یه عده که دنبال در عذاب برزخی هن، در زندانهای برزخی هن، اونا به کنار. اما اونهایی که خوب زندگی میکنن کجان؟ شهر دارن، زندگی دارن، حکومت دارن. و بعضی از روایات رجعت بحث حساب و کتاب توشه. حساب و کتاب که مربوط به عالم دنیا نیست اصلا. فلانی رو میارن، عایشه رو میارن، حساب کتاب میکنن، شلاق میزنن تو رجعت. یعنی میارن تو دنیا شلاقش میزنن، میگه دنیا جا حساب و کتابه. الیوم عملون بلا حساب و قدن حسابون بلا عمل. دنیا محل حساب و کتاب نیست. روایاتی که در باب رجعت آمده اونایی که صحیحه، چون یه سری روایات اصلا خلط شده با هم که باید این روایات از هم جدا بشه. این روایات باید از هم دیگه جدا بشه. که ایشون میفرماد عالم، چون میپرسید یک کسی آقا از رادیو سوال کرده بود از یک کارشناس که آقا وقتی رجعت صورت میگیره امام رضا خودش میاد حرمش چی میشه؟ مثلا حرم امام رضا رو خراب میکنن؟ آه اینا نیست اصلا عزیز من. یا حرم امام حسین چی میشه؟ امام حسین رجعت میکنه میاد تو دنیا؟ نه عزیزم، بحث رجعت این نیست اصلا. خوندیم اینجا شیخ مفید میگه بعد از قائم اصلا کسی دولتی نیست دیگه. اینم که تازه میگه اگه فرزندانیشون، میگه روایت قطعی نداریم تو این زمینه. خب بس روایات رجعت، پس معلوم میشه ایشون چنین چیزی به عنوان رجعت قائل نیست که مثلا برگردن تو دنیا. رجعت یه عالمی داره که قیامت صغرا بهش میگن، که اونجا حکومت از آن ائمه اطهاره. البته بحث مفصله و حضرت علامه طباطبایی هم در تفسیر المیزان نسبتاً مبسوط رو این قضیه بحث میکنن. منتها تو ذهن عوام علما اینجوری جا افتاده که ائمه میان تو دنیا. روایات مربوط به رجعت باید نقادی بشه، جدا بشه، پاکسازی بشه، احادیثی که سندهای ضعیف کنار بره. یه چیزی که در مورد رجعت هست و اون اینه که در زمان قیام امام زمان بعضی از ارواح کمک میکنن در حکومت ایشون، کمککارن ارواح اونسویی. این رو در باب رجعت بعضی اینجوری گفتن، اینجوری بله میشه. و الا آمدن اونها به دنیا مثل این میمونه که سیر قهقرایی طی کنه. تا حالا دیده ای انگور بیاد قوره بشه؟ انسانی دیدی که بعد از به دنیا آمدن و بزرگ شدن بره در رحم مادر؟ سیر قهقرا که طی نمی کنه که. انسان این دنیا ابتدای عوالمیه که زندگی کنه درش، مهد گهواره است. عوالمی ما در پیش داریم. اونایی که تصور کردن فقط اصالت مال دنیاست، گفتن خب پس برمیگردن اینجا، اینجا حکومت میکنن، بعد فرزندانشون میان حکومت میکنن و حالا دیگه اون بحثایی که فقط بدونیم بحث مفصلیه، مبسوطیه، باید روایاتش بیاد باز بشه، بررسی بشه، ببینیم اینجوری نیست که مردم فکر کردن. ولی همینقدر بدونیم بحث رجعت یه چیز دیگه است اصلا. بحث رجعت یه چیز دیگه است. میگم حالا باید یه وقتی روایات رو بیاریم، چه از نظر سند چه از نظر متن روش بحث کنیم. بعضی روایات نقل به معنا شده، بعضی از روایات نقل به معنا. نقل به معنا یعنی چی؟ یعنی طرف یه حرفی از امام شنیده، یه چیزی فهمیده، همون آمده گفته از قول امام، در حالی که از حرف امام اون نیست. این چیزی که خودش فهمیده اومده نسبت میده به امام، که روایت نقل به معنا فراوان داریم، فراوان داریم. و عرض کردم خود اون کسانی هم که در باب رجعت کتاب نوشتن، گفتن کیفیتش برای ما مجهوله که چگونه است این رجعت. حالا انشاءالله تا زمان ظهور انشاءالله در خدمت آقامون باشیم، در زیر پرچم اماممون باشیم انشاءالله. امام صادق علیه السلام با دیگر ائمه فرقی داشتند از نظر اجتماعی، یعنی به خاطر مدرسه‌ای که داشتن خیلی سرشناس بودن در شهرها، میشناختن ایشون رو. لذا وقتی حضرت از دنیا رفت، غمی گرفت مدینه و تمام شهرهایی که ذکر امام صادق درش بود قوغایی شده بود. و شیعیان که یتیم شده بودن، امام صادق از دست دادنش، از دست دادن پدر در مقابلش چیزی نیست، جان همه عالم به قربانش، جان همه عالم به قربانش. ابو حنیفه مؤمن الطاق رو دید، بهش گفت ها امامتون مرد، زخم زبون میزن، امام ملک و ملکوت. گفت امامتون مرد؟ مؤمن الطاق گفت بله امام ما مرد، اما امام تو الی یوم الوقت المعلوم زنده است. یعنی شیطان، تو امامت شیطان. قربان تو یا امام صادق، فدای تو آقا جان، که ما اگر فهمی از اسلام داریم از برکت نفس توست آقا جان. جان همه عالم به قربان تو. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد آل محمد، اللهم صل على اللهم صل على فاطمة وبيها وبعلها وبنيها بعدد ما هات به الموت. اللهم
کان الحجة ابن الحسن صلواتك
کنار قبر بیشم و چراغ امام صادق رو خاکای بقی بشین آقا به سوزد این دلم زداغه گرفتم آتش از فراغات نشست ما در تو زهرا کنار قبر بی چرا آقا امام صادق آقا امام صادق آقا امام صادق فدای قربت مزارت فدای قبر ره پر ز غباره چرا شب شهادت تو نماند ظاهری کنار آقا امام صادق آقا امام صادق آقا امام صادق آقا امام صادق بگو آقا امام صادق آقا امام صادق صادق آقا امام صادق